رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه ساعت دری را با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
حملات راکتی قوای نظامی پاکستان بر ساحات مرزی افغانستان، کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 11 نفر دیگر در اثر انفجار انتحاری در پاکستان و غرق شدن 24 پناهجوی افریقایی در تلاش رفتن به اروپا.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد پیوستن زلمه رسول به تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان و تازه ترین انکشافات از وضعیت شوریده در اوکراین. پس از گزارش ها شما را به شنیدن برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان فرا می خوانیم. برنامه امشب به معرفی کتاب تبسم خدا اختصاص یافته نوشته آقای غفور آرزو، سفیر افغانستان در تاجیکستان است. امیدوار هستیم که شما شنوندگان گرامی با تماس با شماره تلفن 001-202-619-3136 شریک ای برنامه باشین. مشروع خبرها را صفیه حساس با من نجیب الله احمدیار به توجه می رسانیم.
با عرض سلام، وزیر دفاع افغانستان در جلسه روز یکشنبه شورای امنیت ملی گفت که نیروهای افغان آماده پاسخگویی به حملات راکتی نظامیان پاکستانی هستند. مقامات محلی ولایت کنر میگویند که در 24 ساعت گذشته 36 راکت از آن سوی خط دیورن از سوی نظامیان پاکستانی بر 2 ولسوالی مرزی کنر پرتاب شده است.
جنرال عبدالحبیب سید خیل، قماندان یمنه ولایت کنر، به رادیو آشنا گفت این راکت ها بر ولسوالی های سرحدی دانگام و شیگل ثابت کرده که فصل های مثمر مردم منطقه را شدیداً صدمه زده است. قماندان یمنه کنرها همچنان افزود در نتیجه ثابت راکت ها جنگلات منطقه نیز شدیداً آسیب پذیر گردیده و خسارات سنگین مالی به مردم محل وارد گردیده است.
تخطی های نظامی پاکستان باز صورت گرفته از آن سوی مرز در قریجات طبیله و خاره در منطقه چاوگام و سنوی ثابت کرده، جنگلات تخریب کرده، زمین های زراعتی مردم تخریب کرده.
وی میگوید مشکلات مردم ناشی از حملات توپخانه های نظامیان پاکستانی را با مرکز کابل مطرح نمودند. قماندان امنی افزود در مدت 2 هفته دست کم 20 فامیل ساکن در مناطق سرحدی با جاهای پرامن و مراکز ولسوالی های دانگام و شیگل آواره شدند. جنرال سید خیل گفت بجا شدگان با کمک های هرچی عاجل نیاز دارند.
ضیاءالرحمن رحمان حسرت بود که گزارش میداد. با وصف واکنش شورای امنیت ملی افغانستان، هیچ گونه دستور اقدام به بالمثل بر راکت پراگنی یا قوای نظامی پاکستان داده نشده است.
وزارت خارجه افغانستان گزارش پیشروی مرزبانان ترکمنستانی را در مناطق مرزی ولایت بادغیس رد کرد. گزارش شده بود که نیروهای مرزی ترکمنستان با عبور از مرز حدود 50 کیلومتر وارد خاک افغانستان شدند. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آشنا این گزارش را دور از حقیقت خواند.
چون این چیزی واقعیت نداره و گفتایی را که گفته میشه ما رد میکنیم.
از سوی دیگر، از قول مقام های محلی کندهار گزارش شده است که قوای سرحدی پاکستان حدود 1 کیلومتر از خط دیورند عبور کرده و در داخل قلمرو افغانستان اقدام به ساختن تأسیسات نظامی کردند. اما صدیقی سخنگوی وزارت داخله با رد این گزارش گفت که مرزبانان افغان به هیچ کس اجازه تجاوز به خاکشان را نخواهند داد.
میرم با وضاحت میگم که اینهای سرحدی به هیچ کس اجازه نمیده که از خط دیورند وارد خاک افغانستان شد و هیچ کس اجازه نمیده. این رد میکنم کاملا.
سربازان پاکستانی سال گذشته نیز در ولسوالی مرزی گوشته ولایت ننگرهار تأسیسات مرزی را اعمار کردند، اقدامی که خشم و اعتراض شدید مردم افغانستان را در پی داشت.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه خبرها. انفجار انتحاری در مربوطات ولایت قندهار 6 کشته و 38 زخمی به جا گذاشت. مقام‌های محلی می‌گویند که هدف این حمله سربازان اردوی ملی بود. شرح بیشتر از سید سرور امانی.
دکتر عبدالقیم پخلار رئیس قندهار میگوید که از این رویداد به شفخانه 806 تن کشته شده ها و 38 تن مجروحین انتقال یافتند.
ټول 18 تن زخمیان دي او 8 تن شهیدان دي. هغه مریضان و
38 تن مجروح و 6 تن کشته شدند و اکثرشان افرادی هستند که برای درمان به کلینیک آمده بودند. علت 7 تن از مجروحین نازک است. به گفته پخلا در میان مجروحین بر علاوه 3 زن، 7 طفل، 3 تن از اساکر اردوی ملی، 2 تن قبیله ها و 1 تن تکنیشن نیز شامل می باشد. گرچه تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است، ولی مقامات قندهار آن را عملکرد طالبان مسلح می داند. سید سرورمانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، قندهار.
در یک انکشاف دیگر، انفجار ماین کارگزاری شده در کنار جاده در مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. قربانیان بین 11 تا 17 سال عمر داشتند. دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به صدای آمریکا گفت که وضعیت صحی زخمی شدگان این رویداد وخیم است. روز گذشته نیز انفجار ماین کنار جاده در مربوطات پل علم سبب کشته شدن 2 غیر نظامی و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. سازمان ملل متحد میگوید که بمب‌های کنار جاده سالانه جان صدها غیر نظامی افغان را میگیرد.
در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گلستان ولایت فراه 55 شورشی طالب و شمول مولوی عبدالرازق راشد ولسوال نامنهاد آن گروه برای ولسوالی گلستان کشته و 45 شورشی دیگر زخمی شد. وزارت داخلی افغانستان با نشر این خبر همچنان گفته است که در یک سلسله عملیات دیگر نیروهای امنیتی افغان طی 24 ساعت گذشته در چندین ولایت دیگر 22 شورشی زخمی و 7 شورشی دیگر بازداشت شد. پیش از این مقام‌های محلی در ولایت غزنی گفته بودند که عملیات قوای افغان در ولسوالی گیلان آن ولایت منجر به کشته شدن بیش از 80 شورشی و زخمی شدن 38 تندرو دیگر شده است، اما گروه طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظری نکرده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه مشروع خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای سفر 2 روزه صبح یکشنبه وارد تهران شد. هدف این سفر تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری میان اسلام آباد و تهران خوانده شده است. هرچند در این اواخر تجارت میان دو کشور به دلیل تحریم های غرب بر برنامه هسته‌ای تهران به شدت متاثر شده است. همچنان انتظار می رود که مسائل دو جانبه و منطقه‌ای از جمله انتقال سیاسی و نظامی در افغانستان شامل اجندای گفتگوهای رهبران دو کشور باشد. هر دو کشور گفتند که اوضاع افغانستان را با خروج قوای بین المللی و انتقال سیاسی در آن کشور از نزدیک دنبال خواهند کرد.
مقام های پاکستانی می گویند که انفجار انتحاری در یک میدان ورزشی در شمال غرب پاکستان 4 کشته و 11 زخمی به جا گذاشت. نجیب الرحمن یک افسر ارشد اردوی پاکستان نجیب الرحمن یک افسر ارشد اداره پلیس پشاور گفت که هدف بمبگذار ظاهراً بیجا شدگان منطقه قبایلی خیبر بودند که برای ثبت نام در این محل تجمع کرده بودند.
خودکش حمله آور جس کی عمر 20-22 سال کے قریب بتاتے ہیں وہ آئی ڈی پی کے بیس میں اندر آیا ہے
وہ میں گئے ایک مہاجم انتحاری بین سنین 20-22 سال با جمع بیجا شدگان داخلی نزدیک شد. به محض ورود در ساحه بر موظفین امنیتی گلوله‌باری کرد. هینه که محافظین به گلوله‌باری متقابل پرداختن، مهاجم خود را انفجار داد. اساساً هدف انتحار کننده کمپ بیجا شدگان داخلی بود.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما اخیراً گروه طالبان پاکستانی از پایان یافتن آتش بس آن گروه با دولت پاکستان خبر داد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه خواستار شفافیت قدرت‌های جهان در خصوص مذاکرات هسته‌ای کشورش شد. دور تازه مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود که این مذاکرات تا مهلت ماه جولای و معامله نهایی برای حل معضل ناشی از برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای تهران منجر شود. شرح بیشتر را در این مورد پس از خبرها میشنوید.
مقام‌های ایرانی یک خبرنگار اصلاح طلب را به اتهام جرایم امنیت ملی بازداشت کرد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز یکشنبه از قول گیتی پورفضل وکیل مدافع این خبرنگار گزارش داد که سراج الدین میردامادی به توطئه‌چینی بر ضد روحانیون بر سر اقتدار متهم شده است.
بعد دو خبر کوتاه بم گذاری های جداگانه در عراق جان بیش از 20 نفر را گرفت. در مرگبارترین حمله در شهرک دوجیل در شمال بغداد، شش منصوب امنیتی زمان کشته شد که یک مهاجم انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره سربازان ارتش را هدف قرار داد. سه تن دیگر در یک محله شیعه‌نشین بغداد کشته شد. مقام های طبی کشته شدن کم از کم 11 نفر و زخمی شدن 20 نفر دیگر را در اثر اصابت راکت در مربوطات فلوجه تایید کردند. و در آخرین خبر مقام های لیبیایی میگن که اجساد کم از کم 24 پناهجویی که در تلاش رفتن به اروپا بودند دریافت شد. چند روز پیش قایق حامل 130 پناهجو در آبهای ساحلی لیبیا غرق شده بود. ایوب ابوالقاسم سخنگوی نیروی دریایی لیبیا گفت که 52 پناهجو که عمدتاً آفریقایی اند نجات یافتند. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اینک می پردازیم به گزارش های این ساعت. دکتر زلمه رسول، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از دکتر عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرد. از سوی دیگر کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان می گوید که ممکن دو روز بعد نتیجه بررسی هایشان را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستند. مکیه منیر با شرح بیشتر در این مورد.
تیم اعتدال برابری و سازندگی برابری دکتر زلمه رسول از نامزدی دکتر عبدالله عبدالله، یک تن از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری، حمایتش را اعلام نمود. دکتر زلمه رسول در نتایج ابتدایی ریاست جمهوری بعد از دکتر عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی در ردیف سیوم قرار دارد. دکتر زلمه رسول امروز در نشست مشترک خبری با دکتر عبدالله عبدالله، در حالی که خانم عبیبه سرابی معاون دومش و یک تعداد از عهدهداران دو تیم نیز حضور داشتند، گفت که تیم اعتدال برابری و سازندگی بعد از مشوره و نظرخواهی با اعضای این تیم و برای تحکیم وحدت ملی، دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و حفظ ثبات سیاسی تصمیم گرفت که اگر انتخابات به دور دوم برود با تیم اصلاحات و همگرایی اتحاد نماید و از این تیم حمایت می‌نماید. اما وی گفت که یکی از دلایل اصلی پیوستنشان با این تیم، تعهدشان برای جلوگیری از قطبی شدن و قومی شدن انتخابات است.
در اینجا میخوایم بگویم که اساسی ترین دلیلی که اساسی این تصمیم بزرگ را تشکیل میدهد، تعهد ما و مردم افغانستان برای جلوگیری از قطبی شدن و قومی شدن انتخابات است. ما تصمیم گرفتیم که با تیم اصلاحات و همگرایی متحد شویم تا در پلوی این که وحدت ملی مردم ما حفظ و تقویت میگردد، افغانستان در آینده هم ثبات سیاسی داشته باشد و تمام مردم افغانستان خود را در حکومت آینده افغانستان شریک بدانند.
آقای زلمه رسول در حالی که احمد ضیاء مسعود در این جمع حضور نداشت، تایید نمود که یک تعداد از اعضای تیمشان با این تصمیم آنها موافق نبوده و ممکن آنها تصمیم دیگری بگیرند. اما او ابراز امیدواری نمود که متبقی از اعضای تیمشان نیز با تیم اصلاحات و همگرایی یکجا شوند. دکتر عبدالله عبدالله از پیوستن تیم اعتدال برابری و سازندگی با تیم اصلاحات و همگرایی استقبال نموده و گفت که نزدیک بودن دیدگاه‌ها و مشترک بودن برنامه‌های دو تیم سبب شد تا این دو تیم با هم یکجا شوند.
در زمان گرم رقابت کردیم، امروز گرم همدیگر را داغوش میگیریم تا آنچه را که توقع مردم افغانستان است، در همیاری با هم، در دست به دست هم دادن، در همکاری با هم او را به سر برسانیم.
در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از آن چنین شایعات وجود دارد که آمد کرزی از نامزدی دکتر زلمه رسول حمایت میکند، اما دفتر ریاست جمهوری بارها گفته است که رئیس جمهور از هیچ نامزاد حمایت نمیکند. اکنون که آقای زلمه رسول حمایتش را از دکتر عبدالله اعلام نمود، شایعات وجود دارد که آقای رسول بنابر خواست رئیس جمهور با تیم اصلاحات و همگرایی یکجا شده است. اما آقای امل فیضی سخنگوی رئیس جمهور به صدای آمریکا گفت که این تصمیم شخصی آقای رسول است که با تیم دکتر عبدالله پیوسته است و در این مورد نه رئیس جمهور با آقای رسول صحبت کرده و نه از این تصمیمش خبر داشت. چند روز قبل محمد شفیق کلاغا شیرزی نیز حمایتش را از دکتر عبدالله عبدالله اعلام. از سوی دیگر آقای عبدالله در این نشست از کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی انتقاد نموده و افزود که کمیسیون‌های انتخاباتی مشکلاتی را در راه انجام وظایفشان دارند و از آنها خواست تا وظایفشان را در راستای قانون، عادلانه و شفاف به پیش ببرند. این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی بارها گفتند که کمیسیون های انتخاباتی از هیچ نامزدی و یا گروهی حمایت نمی کند و کاملا بی‌طرف می باشند. از سوی دیگر نادر موسینی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که بررسی از دفاعیه های نامزدان ریاست جمهوری در مورد شکایات ثبت شده به شدت ادامه دارد و ممکن فردا و یا پس فردا این کمیسیون نتیجه فیصله هایشان را به کمیسیون مستقل انتخابات روان کند. اما وی بار دیگر تاکید کرد چیزی که به کمیسیون مهم است بررسی دقیق اسناد و شواهد و دفاعیه های نامزدان نسبت به شکایات درج شده است و افزود که این کمیسیون هرگز عدالت، شفافیت و دقت را فدای چارچوب زمانی از پیش تعیین شده نمی کند و اگر به وقت بیشتر برای بررسی ها نیاز باشد آنها به کارشان برای تامین عدالت و شفافیت ادامه می دهند.
امروز که احتمالش بعید است، فردا هم ما کوشش ما بری هست که فردا کار ما به اتمام برسه و بتانیم فردا آخر وقت یا دیگه فردا نتیجه نهایی خود به کمیسیون مستقل انتخابات روان کنیم.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که اگر فیصله های کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به این کمیسیون به وقت آن برسد، کمیسیون میتواند که به تاریخ 24 ثور نتایج نهایی را اعلام نماید. آقای نور همچنان گفت که تا حال 99% نتایج شوراهای ولایتی در مرکز نتایج داخل سیستم شده است و افزود که تفتیش مجدد 1024 محل تکمیل گردیده و جدول نتایج آن به مرکز نتایج رسیده است و شمارش مجدد 1401 محل دیگر تا دو روز آینده تکمیل می‌گردد و این کمیسیون به تاریخ 27 ثور رسما نتایج ابتدایی شوراهای ولایتی را اعلام می‌نماید.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکجا
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
مذاکرات در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته ای ایران با 6 قدرت جهان در حال باری دیگر از سر گرفته می شود که امید برای دستیابی به یک پیمان نهایی جهت محدود کردن توانایی های ایران برای ساختن سلاح هسته ای وجود دارد. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را از حفیظ آصفی می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه گفت که کشورش در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهان چیزی به جز شفافیت پیشنهاد نمی‌کند. روحانی که در جمعی از کارشناسان طبی و هسته‌ای صحبت می‌کرد، یک بار دیگر بر موقف ایران در قبال برنامه هسته‌ای کشورش تاکید کرد.
گفته‌ایم، می‌گوییم و خواهیم گفت. ما در پی کار غیر قانونی و سلاح هسته‌ای نبودیم. ما ملتی نیستیم که در پی سلاح کشتار جمعی باشیم. هیچ چیزی ما نداریم، به قول اونا میگن رومیز، که رومیز بذاریم بخواییم تقدیم دیگران بکنیم جز شفافیت. همین.
مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران روز سه شنبه در حال سر گرفته می شود که آن کشور در برابر مهلت غیر رسمی برای دستیابی به یک پیمان نهایی جهت محدود ساختن توانایی ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای در بدل پایان بخشیدن به تعزیرات اقتصادی که آن کشور در حال حاضر با آن روبرو می باشد قرار دارد. اگرچه رئیس جمهور روحانی از پشتیبانی آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران برخوردار است، اما تندروان ایرانی به شکل فزاینده از معامله ای انتقاد میکنند که به نظر آنان از دست دادن چیزهای بسیار برای به دست آوردن اندک از غرب می باشد. به نظر می رسد که روحانی با گفتن این که ایران هیچگاه آپارتاید هسته‌ای و یا تبعیض علمی را نمی پذیرد، تلاش می کند در این مورد در برابر تندروان آن کشور ایستادگی کند.
فردا نگید که ما ایران را مجبور کردیم تا بمب اتمی نسازه. این دروغ‌ها دیگه جایی نداره. ما همه ملت‌ها را، این همون اصول اولیه منشوره، ما همه ملت‌ها را در برابر قوانین بین المللی یکسان می‌بینیم.
غرب اصرار می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند توانایی ساختن سلاح هسته‌ای را در اختیار آن کشور قرار دهد، در حالی که ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور برای مقاصد صلح‌آمیز به مانند پژوهش‌های طبی و تولید انرژی به کار گرفته می‌شود. تهران در ماه نوامبر سال گذشته میلادی با یک پیمان موقت تاریخی با شش قدرت جهان، ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و جرمنی دست یافت. در این پیمان توافق صورت گرفته است تا در بدل کاهش قسمتی از تعزیرات غرب علیه ایران، غنی‌سازی یورانیوم تا 20% کاهش یابد. بانک اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده مدت پس از آن که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شد و مذاکرات در مورد برنامه جنجال برانگیزی هسته‌ای آن کشور از سر گرفته شد، یک سلسله کاهش هایی را در تعزیرات وضع شده علیه آن کشور روی دست گرفت. اما کنگرس ایالات متحده به تشدید تعزیرات علیه ایران اصرار می کند. از جانب دیگر، نتانیاهو صدراعظم اسرائیل قدرت‌های جهان را برای دستیابی به یک پیمان با ایران به خوشباوری متهم کرده و آن کشور را به مانند یک قدرت هسته‌ای خطرناک در منطقه توصیف می‌کند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
شنوندگان گرامی، تا چند دقیقه دیگه شنونده برنامه گنج شایگان هستین که شاعر، محقق، پژوهشگر و سیاستمدار افغان آقای عبدالغفور آرزو که اکنون سفیر افغانستان در تاجیکستان است، مجموعه جدید شیریشان یعنی لبخند خدا را و معرفی میگیره. امیدوارم شما نیز در این برنامه سهیم باشین. شماره تماس ما از 001-202-619-3136. اما پیش از آن، مردم مناطق شرقی دونسک و لوهانسک اوکراین روز یک شنبه در همه‌پرسی برای اعلام یک جمهوریت مستقل شرکت کردند، اقدامی که با واکنش های گسترده و مختلط بین المللی توأم بود. در مورد تازه ترین انکشافات در اوکراین با گزارش از لیلما حبیب عظیمی توجه کنید.
رای گیری ها بر اساس کنترل به اساس و غیر واضح روی اوراق رای دهی و یا فهرست رای دهندگان سازماندهی شده است و در شهرهای غربی و در کیف پایتخت به طور وسیع مورد انتقاد قرار گرفته است.
من در اینجا تولد شدم. من عاشق کشورم هستم. عاشق سرزمین مادری خود می باشم. صرف کلمات برای بیان آنچه که در کشور ما اتفاق می افتد عاجزند. من آمدم تا به طرف ثبات و آرامش دنیا تا بگذارند ما بتوانیم به صلح و آرامش زندگی کنیم.
در این مرکز رایدهی همه چیز خوب خواهد بود، اما من نمی توانم برای سایر مراکز رایدهی صحبت کنم.
در همین حال ساکنان در شهر شرقی سلویانسک امروز یک شنبه در یک همه‌پرسی مستقل شرکت کردند. یکی از ساکنان محل در شهر دونتسک گفت:
چرا من برای جمهوری دونتسک رای می دهم؟ به خاطر این که من طرفدار دولت نیستم. من آرزو دارم خود و فرزندانم در یک کشور صلح آمیز زندگی کنم.
در جریان شب تبادله آتش میان شورشیان طرفدار روسیه و نیروهای نظامی در حومه شهر جریان داشت که از جنگ‌های خشونت آمیز میان شورشیان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی در هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. سازمان دهندگان رأی‌گیری‌های امروز یکشنبه گفتند صرف پس از رأی‌گیری‌ها تصمیم گرفته می‌شود که آیا استقلال کامل خود را می‌خواهند و یا بخشی از اوکراین باقی خواهند ماند.
گنج شایگان. زندگی زمزمه سبز نگاه عشق است. زندگی زمزمه سبز نگاه عشق است. دل اگر پرزده از دید گناه عشق است. شب که با قطره اشکم چکت آبای سجود، شب که با قطره اشکم چکت آبای سجود، مستی صبح ازل ذوق پگاه عشق است، آن که دارد نفس گرم مسیحا در دل، آن که دارد نفس گرم مسیحا در دل، بر لبش زمزمه سبز الهی عشق است. درود بر عاشقان گنج شایگان، آرزو دارم ملبس با پیرهن عشق و محبت باشی، عشقی که همه هستی را بر محور خیش میچرخاند و افسردگی را از خاطر میزداید، عشقی که بوی عطر آن بهاران زندگی را و مستی می کشاند، عشقی که همراز همه موجودات است، عشقی که مرغکان کوچک بلانه و بچگانش دارد، عشقی که مادر و کودکش دارد. ادبیات پرمایه فارسی دری سرشار از حکایت مهر و عاطفه و عشق است و ما را همصدایی همه زیبایی ها می سازد و قندیل احساس را به دستان ما می سپارد تا از پرتو عشق جهان را روشن کنیم. شنونده های عزیز، در این گلستان ادبیات گل عاشقی را مهمان برنامه گنج شایگان داریم که از هر برگ آن ندای عشق بلند می شود. این مهمان ما دکتر عبدالغفور آرزو، استاد، محقق، پژوهشگر، شاعر، نویسنده و سیاستمدار است که در حال حاضر به صفت سفیر افغانستان در تاجیکستان ماموریت دارد. آقای آرزو در زمینه‌های مختلف تاریخ و ادبیات تحقیقاتی را انجام داده و آثار فراوانی به زبان فارسی به چاپ رسانیده است. آثار آقای آرزو در ساحه ادبیات، عرفان و تصوف، سیاست، جامعه شناسی، تاریخ و فلسفه نوشته و به چاپ رسیده است. مقایسه انسان کامل از دیدگاه حافظ و بیدل، خوشه های از جهانبینی بیدل، درنگی در ادبیات فرنگ و بسا کتاب های دیگر آثار آقای آرزو است که به اقبال چاپ رسیده و دوستداران و مخلصان زیادی دارد. شنونده های عزیز، شما را بیشتر در انتظار نمیمانم و میریم به سراغ مهمان برنامه ما دکتر عبدالغفور آرزو. سلام بر شما آرزو صاحب، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
سلام چوبوی خوشی آشنایی، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز گنج شایگان و سلام بر همه همکاران عزیز و گرانسنگ شما.
تشکر دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گرانبهایتان در خدمت ما در خدمت برنامه گنج شایگان که علاقمندان زیادی دارین، از نوشته هایتان، از سروده های زیبایتان مخلصانی دارین که شما وقتتان بر ما گذاشتین، لطف کردین، ممنون شما. میپردازیم به سوالات از شما، سوالات زیادی داریم آقای آرزو، و در مورد آخرین کتابتان که در تاجکستان به چاپ رسیده، میخواییم که در مورد از این کتابتان بیشتر بفهمیم که کتاب چی وقت به چاپ رسید و قسمی که معلوم میشه نام کتاب لبخند خداست. میشه بگوین که چرا این نام انتخاب کردین؟ چرا لبخند خدا؟ چرا کدام نام دیگی را انتخاب نکردین؟
با تشکر شما خوانبانو اساس این کتاب و همون گونه که اشارت فرمودید در ماه تاجیکستان در اواسط ماه جنوری به چاپ رسید سال 2014 و در ماه اپریل با حضور فرهنگیان تاجیکستان و افغانستان و سایر کشورها رونمایی گردید. دلیل این کتاب که نام او لبخند خداست به دلیل اینکه شما میدانید که نگاهی که از حوزه درون دینی و معرفت عارفانه دینی و با خدا شده یک نگاهی بسیار خشمگینانه و نگاهی بسیار تشددگرایانه هست.
بله.
از این جهت عشق، محبت، مروت، مدارا و بالاخره خدای رحمان و رحیم و رحمان کم کم با این همه به اصطلاح دیدگاه توریستی و فوندمنتالیستی و تشددگرایی و فراموشی سپرده. من خواستم که بگویم که در نهایت همه هستی سبقا از عشق است و عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست و ما باید در نهایت دل به خدایی ببندیم که همه انسان ها دوست داره و روابط انسان ها بر اساس محبت و مدار است و به قول مولانا عشق را از من مپرس، از کس مپرس، از عشق است سی سرشار از عشق. خدا یگانه است که این خدا یگانه هم خدای همه انسان هاست و به همه انسان ها عشق میورده و انسان ها نیز عاشق هستی هستند که سرشار هستی مطلقه که سرشار از رحمت و مهربانی است.
تشکر. بله واقعا عشق است که قسمی که من در شروع گفتم همه موجودات دنیا را به خود میچرخانه و هیچ کسی نیست که عاشق نباشه. در حقیقت میشه روزهای بگوین که موضوعات عمدی که در این کتاب گنجانیده شده چی است؟ با کدام موضوعات بیشتر گنجانیده شده در این کتاب؟
شما میدانید که تاجیکستان در نهایت پاره از خراسان بزرگ است و این سرزمین سرزمین رودکی است. رودکی سمرقندی پدر شیر فارسی بری و از اون جایی که در سرزمین رودکی همه حرفها و سخنها با شعر آغاز میشه و موسیقی، طبیعی که اشعاری که در این مجموعه گزینش شده بیشتر این اشعاری است که در تاجیکستان منصور و دومواد شعرهای دیگر به این علت شعرهایی که در این هست هم در نهایت از نظر ساختار و قالب شعر نو هست، شعر قدیم و شعر کلاسیک در قالب های متفاوت. به همین علت مضمون های اصلی از این رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با خدا و در یک کلمه عشق بر چرخ حقیقت اختر است، از محبت قدم بالاتر است، بیشتر نگاه عاشقانه و عارفانه نسبت به هستی است.
تشکر. گفته میشه که این اثرتان که منظوم است به زبان سیرلیک هم نوشته شده یا این تنها به زبان سیرلیک است یا به زبان دری هم است و شما چرا این را بخواستین که به زبان سیرلیک نوشته بکنین؟
اجازه بدید پاره از یک شعر برای خانم
بفرمایید.
مجموعه هست و راجع به تاجیکستان است.
بله.
سروده بودم تاجیکستان تاجیکستان ای کهن منظومه سبز خراسان، یادیار مهربان جاودان بادا بوی جوی مولیان جاودان بادا، جاودان بادا سرودت نغمه های چنگ بودت، چشم سارانت خروشان باد، کوساران زرفشان باد، تاجیکستان تاجیکستان ای کهن منظومه سبز خراسان. البته یک شعر بلند است. در تاجیکستان عزیز بنابر حوادث و حوادث رویدادهای صد سال اخیر در این سرزمین فرهنگ نیاکان با تمام عشق و صفا شده، اما متاسفانه خط فارسی دری نشان سپرده شده و به جای او در مراحل گوناگون خط تغییر کرد
کرده به لاتین و حالا خطی که در تاجیکستان مرسوم است خط سیریلیک است یا سیریلیک. از این جهت برای اینکه دوستان تاجیکی ما شهروندان تاجیکستان با زبان دری گپ میزنن اما وقتی که می نویسن سیریلیک و با خط فارسی آشنایی ندارن، از این جهت خواستم که این کتاب با دو خط آماده بشه، هم خط فارسی و دری هم در نهایت خط سیریلیک. پس بنابراین خط فارسی و سیریلیک هر دو آینی تو دستوی هستن که از نظر اینکه چون این کتاب برای مردم تاجیکستان معرفی ادبیات افغانستان در تاجیکستان هست به خط سیریلیک هم آماده شده. در حقیقت بود آموزشی هم در نظر داشتم، کسایی که میخوان خط سیریلیک بیاموزن میتونن با این کتاب مرور کنن و هم با خط فارسی. برای کسانی که با خط سیریلیک آشنایی ندارن آشنا میشن و کسانی هم که با خط نیاکان یا خط فارسی آشنایی ندارن از این طریق میتونن با آموزشی هم تلقی بشن.
بسیار خب، چقدر از تیراژ کتابتان یعنی چند جلد چاپ کردین؟
بله، تیراژ این شمارگان این که انتشار از 1000 جلد. امیدوارم که باز این بیشتر با استقبالی که صورت گرفته در بین مردم تاجیکستان عزیز
بله.
شاید این تیراژ بالاتر و بالاتر هم چاپ کنیم.
بله، به خاطر از اینکه هر دو کشور استفاده میکنن به هر دو زبان نوشته شده کنه به سادگی میتونن خط سیریلیک بخونن. فکر میکنم تاثیرات دهه های اخیر در تاجیکستان اونا را واداشه که تا زیادتر به خط سیریلیک اونا میخوانن. خب یک چیز دیگه که هست که در این کتاب شما همه شعرهای ایزری بساب منظوم است یا شعر بساب نو است یا شعر سپید هم شما گفتین بیشتر که شما از تاجیکستان خواندین معلوم شد که این شعر نو است. آیا تمام شعرهای از این کتاب شعر نو است یا این که به شعرهای کلاسیک هم پرداختین؟
نه، دری هم غزل هست و هم در حالت هم شعر کلاسیک هست و هم شعر نو، هم شعر سفید و هم شعر به اصطلاح نو نیمایی.
بله.
از این جهت بگونی انتخاب شده یا گزینش شده این اشعار که بتانه وضعیت ادبی افغانستان از نظر تطور و تکامل ادبی و وضعیت جدید ادبیات در افغانستان که هم شعر کلاسیک در اونجا جریان داره در اشکال مختلف و هم در نهایت شعر نو معرفی شده، یعنی مجموعی سه شعرهای شعر قزل و دوبایی، دوبایتی و بالاخره شعرهای نو.
بسیار خوب، چند پارچه شعر یا بگم چند قطعه شعر در این کتاب وجود داره؟ یک چیز دیگه هم که همه شعرهای زیر شما وقتی که به تاجیکستان رفتین سرودین یا ای که سروده های هم از گذشته داشتین که در این چاپ شده و از کدام انگیزه ها متاثر از این شعرها؟
ببینیم کتاب شواره که در اینجا هست تقریبا این کتاب و دوده 300 صفحه هست هم سیریلی کم این ها این که تعداد مقدار شعر غزل است و شعر نو و بالاخره آینی است که اش تمام ساختارهای شیرین میتونه به گونی معرفی کنه. اما در نهایت نگاه من به دابطه نگاهی هست از زمین به سمت آسمان، از دابطه انسان با انسان و بالاخره این دابطه انسان با انسان در یک فراسوی که به اصطلاح کو فراسوی یک احتمی نهایت هست با گوهر مروت و مدارا اوج میگیره. به همین علت در یک تعبیر بسیار ساده رنگ این شعرها رنگ عاشق بیشتر عاشقان و عارفانه است که در متن از انسان قرار داره، تانی که جهتی به سوی یک بی‌نهایت وصف ناپذیره که البته ابعاد اجتماعی هم در اینجا فراوان از شعرهای اجتماعی هم که در اینجا سروده شده کم نیست که شما با مطالعه او میتونید به این دست پیدا کنید.
تشکر آرزو صاحب، اگر شعر شما از این مجموعتان روی دست داشته باشین میشه که بر ما بخونین؟
شعر نو یا غزل
پروانه در از این مجموعتان اگر کدامش که باشه؟
خب اول یک غزل می خوانم برایتان، چون من می دانم که گنج شایگان بیشتر با دنیای غزل سر و سر ناگذستنی داره تا دنیای شعر نو. و اگر باز دوست داشتین میشه که از شعرهای نو هم بخونم.
تشکر. بفرمایین گنج شایگان. بله گنج شایگان تنها مختص برای کلاسیک نیست، یعنی البته همه چیزایی که در چوکات ادبیات است در این گنجانیدیم در این برنامه. خب بفرمایید میشه که غزل بخونین، باز شعر آزاد هم بشنویم از شما حتما.
خوب است. یک قدر است به نام قوی غزل آوا تقدیم شما و شنوندگان گنج شایگان میکنم. امیدوارم که مورد پسندشان به ذوقشان قرار بگیره. دریا منم، دریا توی، دریا و دریا دل منم، دریا و دریا دل توی، آرامش ساحل منم، قوی سفیدی من توی، عشق و امیدی من توی، نور و نویدی من توی، آشفته مایل منم، مایل توی و مل توی، سر و پر از سنبل توی، نکهت فضای گل توی، حسرت نشینی گل منم، مجنون جان افشان منم، لیلا ترین لیلای دل، مجنون جان افشان منم، لیلا ترین لیلای دل، در تشنه دشت آرزو تنها ترین محمل منم، هو میزنم هو میزنی، مینا به مینو میزنی، ای مینوی مینای دل، مخمور لایقل منم، این شب شهودی مستیم، مستی دهد بر هستیم، در نی نوای نیستی، بسم الله بسم الله منم، بانش ای نیم نگاه، پر می کشم پانش نگاه، در لمحه سبز پگا، مقتول بی قاتل منم، تنها تر از تنها ترین، تنها تر از تنها ترین، ای آسمان ای نازنین، بازا با آهنگی نوین، دیوانه عاقل منم، دریا منم، دریا توی، قوی غزل آوا توی، قوی غزل آوای من، دریا و دریا دل منم، دریا و دریا دل توی، آرامش ساحل توی، تا مرشد کامل توی، کامل تر از کامل منم.
خیلی زیبا، واقعا بسیار زیبا سرودین و بسیار زیبا هم ادا کردین که ما تحت تاثیر عظیمی شعرتان و عظیمی ادایتان رفتم. واقعا زیبا سرودین آقای آرزو. آقای آرزو، شعرهایتان که معلوم میشه زیادتر شعرهای شما متاثر است یا تاثیرات زیادی برداشته از شعرهای بزرگ فارسی و از سروده هایی که بوی شعرهای مولانا و مثلا بیدل و شعرهای زبردست پارسی رو میدن، شما خودتان چه فکر میکنین؟ آیا تاثیرگذار هستین از شعرهای از اینا یا چگونه؟
این که کسی بگوید که من اثر پذیر نیستم در قلم رو شعر فارسی، از بزرگان شعر فارسی و یا شاعران زمان خود، سخن پر بیهوده است. بدون تردید کسی که در حوزه شعر ادبیات کار میکنه و با دنیای شعر سر و سر و ناگسستنی داره، هم تاثیر گذاره و هم تاثیر پذیر. به همین خاطر حافظ میگوید سالها بندگی صاحب دیوان کردم. اما در یک تقسیم بندی عمومی که با این تعریف که شعر شعور نبوت است که در زبان حادثه ایجاد میکند، من در حالتی که شعر می سرایم انتظار شاعران کوششی نمی باشم، حالت شاعرانه بر جانم و بر روحم خیمه می زنم. من در کوتاه‌ترین زمان یک شعر می سرایم، این شعر می تونه هم در نهایت با دنیا شاعران بزرگ سر و سر داشته باشه، هم می تونه به اصطلاح سبک و طبیعی چکیدی روانی من، لحن من را داشته باشه. و همین دلیل هست حتی در من قوی غزل آوا، در حالی که پنگ و بوی آرکان داره و انسان صدای دل آدمیانه و آیین باطنی همه انسان ها در روی زمینه و عشق به مقدار تجلیس و تجلی به مقدار معرفت و این تجلی میتونه تبدیل به شعر بشه. از اینجا هستانه هم و شاعران گذشته رابطه داشته باشه، هم به اصطلاح جانمایی شاعر یعنی آرزو باشه. خاطرش که میدانید که من بیشتر از همه شاعران با حضرت بیدل منوش هستم و چندین اثر با بیدل، طبیعیست که دنیای من با دنیای بیدل، مولانا و سایر شاعران بزرگ گره خورده است. چند وقتی که شما حماسه ساتی برزن که یک مجموعی شیره ایم از حماسه بخانید، باز میبینید که دنیای من با دنیای فردوسی نزدیک شده. اینه که تاثیر و تاثاره در حوزی در دنیای عالم انسانی حرف است کار را پذیرد.
بله درست است. شما با وجود که زیادتر خودتون هم گفتین که شعرهایتون تأثیر پذیر است از شعرهای مولانا، بیدل، و در رودکی هم شما در مورد رودکی هم نوشته کردین، و فعلا شعرهای که در افغانستان در این دههای اخیر شاعرای افغان زیادتر به طرف سرودن شعر نو بسپرو کردن، شما هم در کنار کسی که اشعار در قالب ربایی و غزل و مثنوی و چهاربیتی و اینا می سراین، شعر نو هم می سراین. شما در کدامش خود راحت تر احساس میکنین؟ میشه که بگوین که به شعر کلاسیک و یا به شعرهایی که شعر نو یا سپید میگیم که امروز؟ بله آقای آرزو، فکر میکنم شنونده های عزیز که تماس ما با آقای آرزو قطع شد تا دوباره ما تماس برقرار کنیم و یک آهنگ میریم و شما آهنگ بشنوین. دوباره ما کوشش میکنیم که با آقای آرزو به تماس شویم.
نه خدا پرست بر مشرب تو دایرو آرام گیری میکند، تو را شبه بگمان که خواب دیده خدا، تو را شبه بگمان که خواب دیده خدا، و از خیال تو وطره و گل دمیده خدا، گره تشی رای اندو رتا که جنت را، شراب چشم تو داشی را فریده خدا، تو را شبه و گمان که خواب دید خدا. Thank you.
کشید خدا سپرده کار جهان را به دست حسرتش و رفت به فلک تمارا میر خدا تو را شبه و گمانم که خوابی ده خدا
رادیو آشنا آشنای معلوماتی شما 100.5 FM
شنونده های عزیز شما شنونده برنامه گنج شایگان هستین مهمان برنامه ما عبدالغفور آرزو استاد محقق پژوهشگر سیاستمدار و فعلا سفیر افغانستان در تاجیکستان هستن که شما اگر سوالات دارین در مورد کتاب های آقای آرزو یا در مورد شعرهایشون میشه که بر ما دمی برنامه زنگ بزنین و سوالاتتون هم مطرح کنین. خب آقای آرزو ببخشین که بیشتر لاین ما قطع شد و من این فهم که شما سوال مرا گرفتین یا خیر دوباره سوال خودت تکرار میکنم. آرزو صاحب من بیشتر سوال کردم که شما با وجودی از این که از شعرهای بزرگ زبان پارسی مثل مولانا بیدل و اینا شعرهایتان تأثیر پذیر است در کنار از او به سرودن شعر کلاسیک هم پرداختین شما در سرودن کدام نوع از شعر زیادتر خود راحت احساس میکنین؟
من باور دارم آنانی که با جان و دل شاعرند چون میگه شعردان چیز مروارید که از دریای عقل شاعران افسونگری که این طرفه مروارید صفت صنعت سک قوافی نیست بالاخره تا آخر وقت پانه نمیگیرم کسانی که با جان و دل شاعرند دیگه طالب یا ساختار شعر مهم نیست وقتی که برانم که در با شعور نبود در زبان ها ایجاد کنن ساختار خود به خود در جانشان شکل میگیره و با صورت تخیل کلمات تبارز میکنه از این جهت من در تمام قالب ها و ساختارهای شعری چه از شعر کلاسیک چه شعر نو چه غزل چه مثنوی و چه به اصطلاح شعرهای نو که اشکال متنوع داره در همین این ها من احساس ناراحتی ندارم وقتی که شعور نبوت تبارز میکنه و حادث در زبان میدان دار میشه در اون صورت دیگه ناراحتی وجود نداره باید این به اصطلاح تجلی ادبی شکل بگیره
بله یا قسمی که از شعرهای شما هم معلوم میشه اما توانایی و قدرت خوده که در شعرهای کلاسیک شعرهایتان داره اما کلمات در قدرت و خودت در شعر سپید یا شعر نیمایی هم داره واقعا با مو احساستان با آنچه که در وجودتان گوهر از احساس است همیشه با مو توانایی که دارن بر روی صفحه کاغذ میریزین از اون خاطر است که شعرهای شما واقعا یا نوشته هایتان اونقدر پرتاثیر است که اصلا انسان زیر تاثیر خود میبره واقعا خب آقای آرزو میشه که بگوین شما تا به حال چند اثر دارین و ای که چندی از این منظوم است چقدرش بساب منصور است میشه که برمو معلومات بتین
تا کنون 31 کتاب من اقبال یافته که چاپ بشه و منتشر بشه و 10 کتاب دیگر نیست در آستانه چاپ دارم البته عرصه‌های مختلف دربر میگیره که همونطوری که شما گفتین در عرصه شعر بزرگ 4 شاعر 4 برادر سرود مسلسل جاری تر از همیشه حماسی ساتی بر زن و بالاخره لبخند خدا اینها هست در عرصه نقد ادبی همونطوری که میدانید که درنگ در ادبیات فرنگ که در حوزه ادبیات مغرب زمین کش کلاسیسیسم تا سوریالیزم بررسی شده و به همان ترتیب در راجب اسماعیل سیاه قاناس کتاب سیاهی سپیدن درون پرداخته شده، آثار در زمینه بیدلشناسی و در عصای مختلف و مختلف دیگر که روشن فکر کیش یا سیاست خارجی در قدم 21 و آثار سیاست شناسی و تاریخ و اینها را اشارت نمی کنه. دیوانم محمد امین اندلیب تأثیر بر اساس شناسه تصحیح کرد در کابل چاپ شده. برادر روانشاد محمود تزی شاعری که کمتر با او آشنا بودن در 20 سالگی چون دو جان آفرین سپرد. بنابراین در تمام عرصه ها تا آنجایی که قلم یاری میکرده و هیجان ها قلم که تو هم باشور اندیشه بوده چیزکایی نوشتیم که امیدوار مورد توجه روشن فکران و فرهنگیان کشور و همه جهان قرار بگیره.
بله، بیشتر به کدام آلات شما شعر می سراین؟ در کدام آلات می باشین؟ آیا کدام انگیزی بر شما دفتن پیدا می شه و احساس پیدا می شه؟ آیا چی می شه؟ کدام حالات می باشه مشخص که شما دفتن قلم گرفته و شعر می نویسین؟
من صمیمانه بگویم که هیچگاه خودم به سراغ شعر نمیدم. این شعری که به سراغ من میایه با انگیزه های مختلف
دهی.
اگر رویداد بدخشان صورت میگیره و انسان های در زیر زمین با رانش زمین لطش زمین جان به جان افتیم میسپارن، این حالت عاطفی در جانم شکل میگیره که میسرایم به صورت دوبیدی با مردم بدخشان احساس همدردی میکنم. یا ای که در نهایت استبداد، بیداد، نابسامانی های اجتماعی و گاه گاهی هم در تمام اشکال خو روح من، جان من در قلم رو عشق باز میکنه در یک فراسویی که سوسو میزنه، در نهایت این دوباره تبدیل به کلمات میشه. این دلت حالت شاعرانی یک حالت عادی نیست. حرکتی که خط ترسیم میکنه رابطه انسان با انسان و پرواز انسان با انسان تا یک بی نهایت وصف ناپذیر کن بی نهایت وصف ناپذیر و تبیر امیر حسینی سادات ایروی عشق و چرخ حقیقت اختر است، محبت یک قدم بالاتر است. محور شعر رابطه انسان با انسان و انسان با خداست.
بله، آرزو سپ میشه که باز هم یکی از شعرهایتان بخونش بگیرین بر ما و با آواز زیبای خودتان بخونین بر ما.
اگر اجازه بدید دو شعر نو برای تان میخوانم که امیدوارم مورد علاقه خواننده شنوندگان شما قرار
بگیره. حتما بفرمایین.
نام این شعر اول هست آرام باش. آرام باش عزیز من، بگذار گور کن پیر ترانه تنهای کبود شده را تکرار کنند. آرام باش عزیز من، سرانگشتانت را خسته مکن، همه پیچک ها را ناجوان مردان دیدن. بگذار در شقیقه های ناتمام نگفتن، همه دار کوب ها هیاهو با پا نماین و با قارقار کلاقان روایت کولاک و برف و تگرگ را مرور نما، تا همه فلات های خشکیده ناباوری باور نماین. باور نمایند که بادهای سرگردان حکایت مرداب شدن را با همه کرگسان جشن خواهند گرفت و هنگامی که برها از زوزه های گرگ های بیقلاده چون بید می لرزند، بگذار با نیلبک شبان شکست و شک و ستایش سگ اصحاب کف رمه های رمیده را بیارامیم و با دست ببندای فریاد فانوس دریایی را بر فلات های خشکیده زن ها برافرازیم. آرام باش عزیز من، آرام باش عزیز من، ماردوشان زمانه بیدارند و کاوی بی پوتک مغزش را به حراج گذاشته است. شعر دوم با بانوان عزیز هموطنم و همه بانوان آزاده عالم تقدیم میکنم، بانوانی که هنوز در بند سنت های سنگ شدند.
تشکر بسیار زیاد آقای آرزو. یک دقیقه دیگه هم وقت داره، میشه که شما شعرتان بر ما بخونین؟ لطف کنین که آیسا به پایان برنامه میرسیم. بفرمایید.
هزار و یک شب تنهایی، بی
پرده سخن گفتن دشخار است. پرده نشین، پرده ها را بالا بزن، تا بی پرده بگویم هزار و یک شب تنهاییت را. بی پرده سخن گفتن دشخار است، پریدن را بیاموز، آبی آسمان بی ترانه است. پرده ها را بالا بزن پریشیده، تا هزار و یک شب تنهاییت را. بی پرده بگویم سپاس، تا درود دیگر بدرود.
بسیار تشکر آرزو صاحب که شما دعوت ما را پذیرفتین و به برنامه ما آمدین، شعرهای مقبولتان خواندین و با ما بودین لحظات. بسیار تشکر از شما. در برنامه های آینده نیز شما را با خود خواد داشتیم. شنونده های عزیز، برنامه کنونی گنج شایگان در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم. شب بخیر.